سلام بینندگان عزیز، تعالی تاجیکستان و جهان را در اخبار آزادی تقدیم شما میکنیم. امروز 6 سپتامبر این موضوع را داریم. که ها بخشیده می شوند، وکیلان پارلمان تاجیکستان به مناسبت سالگرد استقلالیت عفو 16,000 محکوم شده ها و گمانبران را تصویب کردند.
باید جامعه شهروندی ما با آنها مناسبت بلند انسان دوستان را قویدا نماید.
پرچم برداری در پنشهر. در پی نشر خبر اشغال پنشهر از سوی طالبان جبهه مقاومت ملی آن را نادرست خواند. می رود یا می ماند، خلق بون قزاقستان گفته است فعالیت خود را در تاجیکستان موقتا ادامه خواهد داد. امروز وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون دیر انتظار در برای عفو را قبول نمودند. در جلسه غیر نوبتی پارلمانی گفته شد که این 17مین قانون عفو محبوسان در تاجیکستان به شمار می رود. از چند ماه پیش بحث و صحبت و اطراف این طرح زیاد صدا می داد که این نوبت کی ها عفو می شوند و کی ها نه. برادر صوفی و علیشیر ظریفی در برای جزئیات قانون و از آن میگویند که مقامات شهر و نواحی وظیفه دار شدند افشوده ها را با جای کار تامین نمایند.
قانون نوی عفو در تاجیکستان با 16,000 نفر ربط میگیرد. دلشاد طلبک‌زاده معاون دوستان کلی تاجیکستان ضمن معرفی طرح آن در مجلس نمایندگان گفت از جمله 10,700 نفر پورا از حبس آزاد شده، مهلت ادای جزای 5,300 نفر محبوس کم کرده میشود.
همچنین محکوم شدگانی که برای به جزای یک عمر محکوم شده اند یا نسبت آنها جزای قتل و جزای محروم ساختن از آزادی عوض کرده شده است و محکوم شدگانی که در محل ادای جزا جنایت قصدانه صادر کردند قانون مذکور تطبیق کرده نمی شود.
به گفته معاون دادستانی کلی تاجیکستان، تطبیق قانون عفو از زندان رها شدن محبوسان داغ سودی را پاک نمی کند. اما برخی وکیلان پیشنهاد کردند که افرادی که بر اساس قانون عفو از زندان رها می شوند داغ سودی اشان نیز از بین برده شود.
چون که ما او را عفو میکنیم، وقتی که عفو میکنیم و امکان دارد که با کاری با جای کاری پیشترش و کارای نو پورا به همه طرفه آمده گردد. یکی از راه های پیشگیری کردنی من بعد جنایت آنها در بین مردم و در بین کشور از آن عبارت است که باید جامعه شهروندی ما با آنها مناسبت بلند انسان دوستان را قویدا نماییم.
قانون عفو باید در دو ماه آینده اجرا شود. در جلسه غیر نوبتی پارلمان گفته شد که مقامات شهر و ناحیه ها وظیفه دارند محبوسان عفو شده را به جای کار تامین کنند.
لایحه قانون مذکور شخصان زیرین را از جوابگاری جنایتی و ادای جزا پورا آزاد میکند. شخصانی که از بی‌احتیاطی جنایت صادر کردند، شخصانی که نسبت آنها اجرای حکم موقوف گذاشته شده است، جزا نسبت آنها شرطاً تطبیق کرده نشده است، جزا را در کلانی های اصلاحی سکونت ادا می کنند، شرطاً پیش از مهلت از ادای جزا آزاد شدند، با جزای دیگری از به محروم ساختن از آزادی علاقمند نبوده محکوم شدند و برای جنایت های خصوصیت اقتصادی داشته محکوم شدند و ضرر مادی رسانده شده را پورا برقرار کردند از جوابگاری آزاد کرده می شوند.
سال 2019 نیز چنین قانون عفو در تاجیکستان قبول شد که حدود 20,000 نفر را در بر گرفته بود. مقامات شماره عمومی محبوسان در زندان‌های تاجیکستان را آشکار نمی‌کنند. در تطبیق قانون‌های گذشته عفو از حالت‌های کرپسیونی خبر داده شده، با تقاضای رئیس جمهوری تاجیکستان هیئت پیشگیری از چنین حالت‌ها تأسیس یافته بود.
روز 6 سپتامبر طالبان نوار ویدیو نشر نمودند که در آن پرچم برداری طالبان در نزد بنای حکومت ولایت پنشهر افغانستان مشاهده می شود. آنها ادعا کردند که آخرین استحکام مقاومت به حکم طالبان اشغال شده است. در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت تمام افغانستان زیر نظارت طالبان است. خبرگزاری ریترز تصدیق آن را پیدا کرد که نوار واقعا در مرکز ولایت پنشهر گرفته شده است. موقع افتاب از اون شهادت میدید که نوار صبحی بین ساعتهای 7 و 8 برداشته شده است، ولی زمانی نوار برداری معلوم نیست. در همین حال رهبری جبهه مقاومت ملی احمد مسعود در شبکه تویتر نوشته است که او در جای امن است. احمد مسعود در یک پیامی صدایی که همین چند لحظه پیش در شبکه اجتماعی نشر شد گفت نبرد ادامه خواهد کرد. حالا برمیگردیم به تاجیکستان که در اینجا هم به موضوع پنشهر توجه زیاد است. کارشناسان در دوشنبه تاکید میکنند مقاومت در پنشهر دوام دار می شود. گفتگوزارها در این زمینه را در گزارش مولاجب صوفی و نگاره فضلی دین تماشا میکنید.
جامعه تاجیکستان تحولات در دره پنشهر افغانستان را با دقت پیگیری میکند. به خصوص خبرها درباره پیشروی طالبان در پنشهر واکنش های زیاد را در شبکه های اجتماعی به میان آورده است. دایره های کارشناسی در تاجیکستان بر این نظرند که مقاومت علیه طالبان به این زودی خاموش نمی شود.
حتی خدای نکرده در صورت شکست پنشهر هم هرگز جرایان مقاومت در افغانستان قطع نخواهد شد، بلکه نه تنها در این ولایت در این دره بلکه در مناطق دیگر نیز در آینده شاهد خیزش های مردمی علیه استبداد و ظلم جرایان افراطی طالبان خواهیم بود.
دره پنشهر یعنی وادی پنشهر یک زیاده از 20 دره دیگه دارد، یعنی جغرافی پنشهر همینطور است که میتونید با قوای چندین برابر از شما زیاد مقاومت کنید.
جنگ در پنشهر به موضوع اول در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. چندین نفر از فعالان از حکومت طلب دارند که سفارت پاکستان در دوشنبه بسته شود. این طلب بعد از آن صدا داد که خبرها درباره حمله‌های پهپادهای پاکستان به پنشهر رسانه‌ای شد. برخی ها در تاجیکستان باور دارند که محض دخالت پاکستان باعث پیشروی طالبان شده است.
در حقیقت پهپادها یا هواپیماهای بی‌سرنشین پاکستان بسیار جدی پنشهر را دین شب بمب‌باران کردند و وضعیت را خیلی وزنین کردند. یعنی اگر به این طرف برگردیم بگوییم که همین واقعیت در افغانستان سرعت گرفت است، به رسمیت در آمد که پاکستان با مردمی تاجیک در پنشهر به جنگ در آمده است. یعنی می خواهد که پنشهر را تابع طالبان بگردند.
مقامات تاجیکستان در رابطه با تحولات اخیر در پنشهر رسما اظهار نظر نکردند. پیشتر رئیس جمهور امام علی رحمان گفت باید حقوق تاجیکان افغانستان در حکومت آینده به انابت گرفته شود، در عکس حال حکومت طالبان را اعتراف نخواهند کرد. کارشناسان میگویند در شرایط فعلی از حکومت تاجیکستان نمیتوان انتظاری بسیار زیاده داشت. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌دین، آزادی دوشنبه.
موضوع مربوط به افغانستان را ادامه می دهم. وضع اقتصادی در این کشور پس از تصرف طالبان بدتر شده است و مردم محتاج و فقیر برای پیشبرد زندگی خود را به هر طرف می زنند. اما در این میان یک تجارت در بعضی ولایت های افغانستان و بخصوص قندهار اوج گرفته است و آن را می توان تجارت مرگ نامید. حالا در قندهار درآمدی آنهای زیاد شده است که در دکانهایشان تیر و تفنگ و اوتوماتیک کلاشنیکوف می فروشند. کامرسیاتو موضوع ادامه می دهد.
با آمدن طالبان به افغانستان تجارت خان محمد اوج گرفته است. او تیر و تفنگ و هر نوع اسلحه سبک می فروشد. دوکانش در ناحیه پنجوای قندهار است، در زادگاه گروه طالبان. ظاهراً از کسی هم اجازه فروش اسلحه نمیگیرد و حق هم ندارد از مشتریانش پرسد که اسلحه را با کدام هدف میخرند. وضع بدتر شده اقتصاد افغانستان و به منبع درآمد ماندن مردم آنها را مجبور کرده است که تیر و تفنگ پنهانشان را به خان محمد فروشند.
مردمی که سالهای دراز در خانه اسلحه داشتند برای فروش به دکان ما میارند، ما آنها را میخریم و به طالبان میفروشیم.
خان محمد نه تنها تیر و تفنگ میفروشد، از حالا به فروش پرچم های طالبان و کلاها با شعارهای این گروه تندرو آغاز کرده است. نوهای گوناگون تفنگ، نارنجک، وسایل مخابرات و تیر در دکانش فراوان است. طالبان سالهای دراز اسلحه را از بازار سیاه می خریدند. حالا دیگر آزاد است. علاوه بر این اسلحه و مهمات جنگی را از ارتش شکست خورده افغانستان غنیمت گرفتند. پایگاه های رها کرده ارتش افغانستان و کشورهای غربی برای طالبان منبع درآمد شدند. حالا در بازارهای قندهار هر چیزی را که از این پایگاه ها گرفتند می فروشند. از چوب تخته گرفته تا آهن و دیگر وسایلی که برای ساختمان به کار می رود.
طالبان پایگاه ارتش را اشغال کردند و بعضی از این چیزها را ما از آنها خریده در اینجا به فروش گذاشتیم، از جمله بوشکه، تخته و دیگر چیزها.
اما طلبات به محصولات مرتضی کمی از طلبات به مال خان محمد زیاد است که طالبان برای جاری کردن ایدئولوژی افراطی خود به کار می‌برند.
خلق بانک قزاقستان با رسول یک نامه به بانک ملی تاجیکستان خبر داده است که تصمیم قطع فعالیت شعبه‌اش در تاجیکستان را موقتا بازداشت و بانک حالا کار خود را ادامه خواهد داد. قبلا یعنی 5 آگوست ماموریت خلق بانک قزاقستان با نشر یک بیانیه گفت که نیت دارد فعالیت شعبه بانک را در تاجیکستان اختیارا قطع کند. بانک گفته بود که می‌خواهد به تر لایه‌های پرثمرتر را آورد و از این رو از کار در تاجیکستان که چندان پرثمر نبوده است دست می‌کشد. همکارم عبدالله شروف این موضوع را پیگیری داشت و حالا با من در استودیو است. عبدالله سلام، و نخست بگو که برای ساکنان تاجیکستان فعالیت این بانک قزاقی تا کجا مهم است و آیا بالاخره در تاجیکستان این بانک میماند و یا میرود؟
سلام شهلا، قزاقستان برای تاجیکستان شریک خیلی مهم تجارت است و پس از روسیه در رده دوم میایستد. اکثریت غله، گندم، آرد، گاز، مایع و چندین محصولات نیاز اول را تاجیکستان از قزاقستان وارد میکند. از این رو برای صاحبکارانی که به واردات آرد و گندم و گاز به تاجیکستان مشغولند، فعال باقی ماندن بانک قزاقستانی خیلی مهم است، چون توسط صورت حساب در این بانک می توانند مستقیم پول را به این کشور فرستند. قسمی از ساکنان هم به این بانک همکاری میکنند، چون میگویند دائم پول نقد خارجی دارد و بانک همتهایش هم همیشه فعال هستند و به فرق از بانک های تاجیکستان همیشه پول دارند. طوری در بالا هم اشاره کردی، اول ماه آگوست خالق بانک یا بانک خلقی قزاقستان اعلان کرد که فعالیت شعبه‌اش را در تاجیکستان اختیارا قطع میکند و از کشور میرود. سمت امورزاکوف، اجرا کننده وظیفه رئیس ریاست خلق بانک تاجیکستان، روز 6 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت سهامدار بانک بنابر سببهای اقتصادی یعنی کم بودن درآمد بانک تصمیم گرفت فعالیت آن را در تاجیکستان باز دارد و به لایحه‌های پرثمر و سردرآمد دیگر تمرکز خواهد کرد. اما حکیم خالق‌زاده، رئیس بانک ملی تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که اخیراً از خلق بانک قزاقستان نامه گرفتند که تصمیم ختم شدن کار بانک در تاجیکستان را موقتا بازداشته است.
عبدالله، قبل از شروع برنامه می گفتی بعضی صحبت‌های دیگر هم هست که گویا تفتیش‌های پی در پی بانک ملی بویسی دلسرد شدن خلق بانک و یک سبب قطع کارش گشته است، نه؟
بله شهرو، با مقام‌های گوناگون این بانک در تاجیکستان و قزاقستان صحبت ها داشتم. یک کارمند بلندپایه این بانکی حق صحبت با مطبوعات را ندارد و نخواست نامش برده شود، گفت در سال دشواری 2020 ماموران بانک ملی تاجیکستان بیش از 15 مرتبه آن را تفتیش کردند و برزم این درآمدهای بانک کم است. در این حالت سهامدار خلق بانک تاجیکستان که بانک خلقی قزاقستان است تصمیم گرفت که فعالیت بخشش را در تاجیکستان قطع کند. اما حکیم خالق‌زاده، رئیس بانک ملی تاجیکستان، این ادعا را رد کرد. به گفته او ناظران بانک ملی خالق بانک را سال 2020 تنها یک مرتبه سنجش کردند و دو بار دیگر به خاطر باز کردن یک مرکزش به نظارت رفته بودند. خالق بانک تاجیکستان یکی از 15
بانک ملی بسیار خوب است اگر فعالیت کنند. بعد به معلومات چور یک چیز دیگه میرسونم که وای الکای رئیس ریاست خود خلق بانک از وای قزاقستان مکتوب نویسند به نام ما که موقتا یعنی که بسته شدن بانک رو موقتا باز دارد و بانک فعالیت خود رو در آینده دوام داده نیست. این مکتوب ها وای برنامه ایمان کردن. این مکتوبی که رسما اومدگی از نام رهبریت خلق بانک قزاقستان.
تشکر میگویم به عبدالله و برنامه رو در همین جا به پایان میبرم. بینندگان عزیز، یادتان نرود که فردا با خبرهای نو و تازه همه شما را در برنامه صبح و شام منتظر هستیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد.
خرج میشه قیمت میگه خیلی ارزان است. دو سه سامان ارزان
است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعه باور
دارم
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام. خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. گروهی طالبان ادعا کرد که نظارت پورا بر دره پنجشیر را که آخرین نقطه مقاومت این گروه میباشد به دست آنها گذشته است، ولی جبهه مقاومت این ادعاها را رد کرده است. فعلا دریافت معلومات پورا درباره حادثه های پنجشیر امکان ندارد، چون گروه جنگی خط تلفن، ارتباط اینترنتی و برق را قطع کردند. این تحولات در حال است که بعد سقوط حکومت روبه غربی کابل بیش از 3 هفته پیش، طالبان اکثر قلمروهای افغانستان را تحت نظارت خود درآوردند. طالبان هر لحظه می توانند هیئت حکومت نو خود را اعلان کنند، در حالی که وادی پنجشیر واقع در 100 کیلومتری شمال شرق کابل در دست نیروهای مقاومت باقی میماند. سخنگوی طالبان به الله مجاهد در یک اظهارات 6 سپتامبر ادعا کرد که پنجشیر اکنون زیر نظر جنگیان طالبان می باشد. مجاهد گفت با این پیروزی کشور ما کاملا از بطلاق جنگ خلاص خواهد شد. سخنگوی جبهه مقاومت ملی میثم نظری این ادعاها را رد کرد و در صحبت با رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی گفت که جنگ در وادی عبارت از 200 هزار نفر ادامه دارد. یک نویشته در تویتر این جبهه ها کیست که نمایندگان نیروهای آنها در تمام نقاط استراتژی وادی قرار دارند تا که مبارزه را ادامه دهند. دادگاه در بیلاروس روز 6 سپتامبر حکم کرد که رهبران مخالفان ماریا کالیسنیکوا و ماکسیم زناک در تلاش تبدلات دولتی گناهگار هستند و بر اساس این اتهام به 11 و 10 سال زندان محکوم می شوند. برخلاف انتظاری های پیشکی، حکم رهبران مخالفان پشت درهای بسته قرائت شد. کالیسنیکوا و زناک اتهامات را همچون داروی انگیزه های سیاسی رد کردند. سویتلانا تیخانوفسکا رهبری مخالفان بیلاروس که بعد انتخابات پرزیدنتی با دلایل امنیتی به خارج رفته است، بلافاصله در صحیفه تویتر خود نوشت: ما آزادی آجیل ماریا و ماکسیم را تقاضا میکنیم. آنها هیچ گناه نکردند. این تروری ضد بیلاروس ها است که جرأت کرده بر ضد رژیم بلند شدند. دو گمانبر اعضای شورای هماهنگساز مخالفان برای نقض چند بند کدکس جنایی عیبدار میشدند، از جمله در توطئه برای غصب قدرت، دعوت به به هم زدن امنیت ملی و دعوت به عملهایی که توسط مطبوعات و اینترنت به خراب کردن امنیت ملی روانه شدند. کالیسنیکوا و زناک در اوج سرکوبهای اعتراضگران نتیجه های انتخابات پرزیدنتی سال 2020 بازداشت شدند. متخصص کلان بیماری های سرایتی گفت که به احتمال زیاد نهاد مسئول مواد دارور در ایالات متحده آمریکا برای استفاده واکسن ساخته شرکت های پفایزر بیونتک اجازه می دهد که به عنوان واکسن تقویت دهنده ضد کووید اجازت نامه گیرد. دکتر انتونی فاوچی گفت ماه جاری احتمالاً تقسیم وایه‌های تقویت دهنده شروع شود. با گفته او، تصدیق و راه اندازی شدن امشوی با وایه تقویت دهنده مدرن احتمال فرصت بیشتر طلب کند. هر دو نوع واکسن‌های تقویت دهنده امن بوده، ولی حالا متخصصان آژانسی غذا و دارو با آموزش معلومات مشغولند. روز 18 آگوست مقامات بهداشت ایالات متحده آمریکا گفتند که سطح حمایتی واکسن‌های پفایزر، بیونتک و مدرن با گذشت وقت کمتر می شود. مقامات مشورت می دهند آنهایی که دو واکسن فایزر و مدرن را گرفتند بعد 8 دیگر واکسن سیوم را بگیرند. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن قرار است 6 سپتامبر در قطر با رهبریت این کشور واخورده برای کمکشان در عملیات بیرونکشی نیروها از افغانستان سپاسگزاری کند. قطر در بیرون بردن آمریکایی ها و افغانستانی ها از کابل توسط راههای هوایی کمک زیاد کرده است. این عمل آخرین بود که نظامیان آمریکایی در افغانستان انجام دادند. یک پایگاه نظامی آمریکایی در قطر برای نصف آنهایی که سوار هواپیماهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند ایستگاه اولین گردید. طالبان تا روز 15 آگوست شهر کابل و اکثر قلمروهای افغانستان به استثناء وادی پنجشیر را زیر نظر خود درآوردند. شهر دوحه حالا در موافقت با مقامات قطر مکان سفارت ایالات متحده آمریکا می شود که کارش به امور افغانستان وابسته خواهد شد. بلینکن بعد این به آلمان می رود. سفر او در یک وقت با سفر منطقوی وزیر دفاع لوید اوستین می گذرد، ولی طور مقامات گفتند نه بلینکن و نه اوستین نیت ندارند که با طالبان دیدار و گفتگو کنند. نماینده طالبان گفت که در پایان ملاقات رهبری برنامه‌های یاری بشردوستانه سازمان ملل متحد با مقامات کلان طالبان در کابل روز 5 سپتامبر وعده شد که به مردم افغانستان یاری‌های بشردوستانه آورده شود. سخنگوی طالبان سهیل شاهین گفت مارتین گریفیت معاون دبیر کل سازمان ملل متحد اید به مسائل یاری‌های بشردوستانه بعد دیدار و گفتگوها با هم مؤسس طالبان مولا عبدالغنی برادر ایرای یاری‌های بشردوستانه را وعده داد. شاهین در توییترش نوشت گریفیت وعده داده است که تقدیم یاری‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ادامه خواهد یافت و او وعده داده است که این مسئله در ملاقات قریب الوقوع کشورهای دونر هم مطرح می‌شود. شاهین اینچنین گفت که طالبان به نماینده کلان سازمان ملل متحد وعده دادند که همکاری می‌کنند و هم در ایرای شرایط ضروری آماده‌اند یاری رسانند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وکیلان پارلمان تاجیکستان روز 6 سپتامبر قانون نو افرا قبول کردند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. دلشاد طلبک‌زاده معاون دادستان کل تاجیکستان هنگام معرفی طرح در مجلس نمایندگان گفت قانون نسبت بیش از 16000 کس تطبیق میشود. هدف آن به حیات آسایشته برگردانیدن محکوم شده ها است. افسود او طلبک‌زاده تاکید کرد که قانون عفو نسبت آنهایی که یک عمری حبس شدند با جنایت های اقتصادی محکوم شده ولی جبران ضرر را نپرداختند و محکوم شدگانی که پس از عفو 2 سال پیش تکراراً جنایت صادر کردند عملی نخواهد شد.
همچنین محکوم شدگانی که برای با جزای یک عمر محکوم شدند یا نسبت آنها جزای قطع و با جزای محروم ساختن آزادی عوض کرده شده است و محکوم شدگانی که در محل ادای جزا جنایت قصدانه صادر کردند قانون مذکور تطبیق کرده نمی‌شود.
در همین حال مولوداخان میرزازاده وکیل مجلس نمایندگان در صحبت به رادیو آزادی گفت طبق ماده نهی قانون عفو افرادی که به اتهامی دست داشتند در جنایت های آدمکشی، تروریسم، بی‌ترتیبی های عموی، برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی یا دینی، تجاوز به ناموس، حرکت زورآوری داروی خصوصیت شهوانی، معاملات واسطه های نشاور محکوم شدند ناوابسته از محدودیت های در طرح پیش بینی شده یک سالی حکمشان کم خواهد شد. در طرح قانون پیش بینی شده است که افرادی که با نظرداشت مجموعه جنایت ها در تشکیل اتحاد اکستریمیستی، افرادگرایی، دعوت عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی و اشتراک در اتحاد اکستریمیستی زیاده از 20 سال محکوم شده است از 3 تا 4 سال حکمش کم خواهد شد. روشن جبرزاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان هنگام برآمدش گفت
لایحه قانون مذکور شخصان زیرین را از جوابگاری جنایتی و ادای جزا پورا آزاد میکند. شخصانی که از بی‌احتیاطی جنایت صادر کردند، شخصانی که نسبت آنها اجرای حکم موقوف گذاشته شده است، جزا نسبت آنها شرطا تطبیق کرده نشده است، جزا را در کلانی های اصلاحی سکونت ادا میکنند، شرطا پیش از مهلت از ادای جزا آزاد شدند، با جزای دیگری از به محروم ساختن از آزادی علاقمند نبوده محکوم شدند و برای جنایت های خصوصیت اقتصادی داشته محکوم شدند و ضرر مادی رسانده شده را پورا برقرار کردند از جوابگاری آزاد کرده می شود.
رستم لطیف‌زاده رئیس حزب اگراری و وکیل مجلس نمایندگان افزود که این 17مین طرح قانون عفو موسون در سالهای صاحب استقلالی کشور می باشد. با قول او در این مدت در مجموع 160000 نفر مورد عفو قرار گرفتند. مهلت تطبیق قانون 2 ماه پیش بینی شده است. در جلسه غیر نوبتی پارلمانی گفته شد که مقامات شهر و ناحیه ها وظیفه دارند عفو شده ها را به جای کار تامین کنند و نابالغان و پیرانسالان را زیر نظارت گیرند. هرچند وکیلان مجلس نمایندگان تاکید نمودند که روند تطبیق عفو از سوی مقامات های دخلدار نظارت و از نتیجه آن به رئیس جمهور کشور حسابات داده می شود، بعضی از کارشناسان بر اینند که با سوء استفاده از این طرح حالت های کرپسیونی بیشتر می شود. برای نظارت بیشتر از جریان معرکه عفو مبوسان در گذشته کارشناسان بارها تاکید نمودند که جامعه شهروندی، رسانه ها و کارشناسان مستقل به آن جلب شوند. سال 2019 نیز چنین قانونی در تاجیکستان قبول شد که حدود 20000 نفر را در بر گرفته بود.
عجیب زندگی یارم در این دنیای پر ارمان، دمی که پر شود پیمان، کسی مردن نمی خواهد، دمی که پر شود پیمان، کسی مردن نمی خواهد. اگر از اهل قرآن است و یا کی نامسلمان است و یا درویش سلطان است کسی مردن نمیخواد و یا درویش سلطان است کسی مردن اسراری بگوی از اون کسی مردن نمیخورم نه یک واقعی نمیخورم نه دولا و نه بیچارم نه مسکون و نه آوارم کسی مردن نمیخورم رفتن نمی خواهد زی اهل بنده خاکی کسی مردن نمی خواهد و نور و نار پیوستن از این ویران وارستن چی جایی گفت بگریستن کسی مردن نمی خواهد عجیب از زندگی یارم
دادگاه ناحیه سویت شهر قزان مرکز تاتارستان روسیه برکت الله غازیف پسر 35 ساله سید قیام الدین غازی روحانی شناخته در دوره جنگ داخلی تاجیکستان را به 40 شبانه روز حبس محکوم کرده است. مقامات دادگاه ناحیه سویت در قراری از 15 اوگوست امسال گفتند بازداشت او به درخواست جانب تاجیکستان صورت گرفت. پیوندانش از احتمال استرداد او به دوشنبه و شکنجه شدنش نگرانند. سید قیام الدین غازی پدری برکت الله 2 پیش در آشوب زندان وحدت کشته شد. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در حالی که مقامات تاجیکستان رسما چیزی نگفتند، دادگاه ناحیه سویت در قزان اطلاع داد که برکت الله غازیف در کشور بر اساس 2 کدکس جنایی برانگیختن کینه و عداوت مذهبی قسم 1 ماده 189 و خیانت به دولت گمانبر است. بنابر ماده اول به او از 2-5 سال و بر اساس ماده دوم از 12-20 سال زندان تهدید می کند. به اطلاع دادگاه ناحیه سویت شهر قزان برکت الله غازیف 1 باز تحت جستجوی بین المللی بوده است. دادرس اریک حبیبولین با تکیه به خلاصه کمیته دینی تاجیکستان گفته است برکت الله غازیف که سال 2015 از ایران به دوشنبه برگشت و سپس برای کار به روسیه رفت و برانگیختن کینه و عداوت مذهبی در اینستاگرام متهم است. به اطلاع دادرس او در این شبکه اجتماعی با نام برکت غازی گویا عقیده های مذهبی شیعه را تشویق می کرده است. نزدیکان برکت الله غازیف به ذکر نام روز 5 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند چون این ادعا درست نیست، ولی او 1 پیش با درخواست جانب تاجیکستان دستگیر شده تا 22 سپتامبر در بازداشتگاه قزان خواهند ماند. در این مدت به گفته آنها احتمال استردادش از روسیه به تاجیکستان بررسی می شود. یکی از دوستان برکت الله بر رادیو آزادی گفت با هدف پیشگیری از استرداد برکت الله خاصی به سازمان‌های دفاع از حقوق بشر مراجعه کردند. در گذشته تاجیکستان چندین افراد تحت جستجو را که در روسیه بازداشت شدند به کشور آورده به مهلت‌های دراز زندان محکوم کرده است. در 2 اخیر 2 برادر برکت الله غازیف با گناه تندگرایی و خیانت به دولت در تاجیکستان به زندان محکوم شدند. سرنوشت یک برادر دیگری آنها هنوز معلوم نیست. خود سید قیام الدین غازی سال 2000 2017 در شهر سنگ پیتربورگ روسیه دستگیر و در شرایط مرموز به تاجیکستان آورده به 25 سال زندان محکوم گردید. در آشوب تابستان سال 2019 در زندان شهر وحدت کشته شد. و در آغاز جنگ شهروندی تاجیکستان یکی از مجریهای میدان شهیدان بود. پس از شروع جنگ به افغانستان پناهنده شده در هیئت اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک فعالیت کرد. با امضای سازشنامه صلح سید قوم‌الدین غازی به وطن برگشت، عضو زیرکمیسی حقوق کمیسی آشتی ملی بود. تا قطع فعالیت کمیسی آشتی ملی در این وظیفه کار کرد و برای خدمتش در تطبیق سازشنامه صلح از حکومت تاجیکستان با اردن شرف قدردانی شده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی با طالبان پس از ادعای این گروه تندرو که پنجشهر را اشغال کرده است به مردم افغانستان و جامعه جهانی پیام داد. وی روز 6 سپتامبر اول در توییتر نوشت که در جای امن است و سپس در پیام صدایی گفت گروه طالبان شب گذشته حمله های گسترده خود را برای ملت و مردم ما شروع کرد و باعث به کشته شدن تعداد زیادی از مردم از جمله خانواده من شد. ژنرال عبدالودید زره و روزنامه‌نگار شناخته فهیمی داشتی که روز 5 سپتامبر در پنجشهر کشته شدند از پیوندان و شخصانی نزدیکی احمد مسعود بودند. رهبر جبهه مقاومت با طالبان گفته است که این موردها سبب نمی شود که از ادامه مبارزه دست بردارند. نبرد تا آخرین نقطه، تا آخرین لحظه، تا آزادی افغانستان و پیروزی مردم ادامه خواهد داشت، افزود است. اما احمد مسعود در پیامش به سرنوشت پنجشهر و ادعای طالبان درباره اشغال این ولایت هیچ اشاره نکرد. این در حال است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان صبحش روز 6 سپتامبر در اظهارات گفت پنجشهر زیر نظارت کاملی آنها است. مجاهد گفت با این پیروزی کشور ما کاملا از باتلاق جنگ خلاص شد. روز گذشته احمد مسعود با نظر داشتی مراجعت علما خواستار صلح و گفتو شنید شده بود به شرطی که طالبان حمله های خود را با پنجشهر قطع کنند، اما طالبان نپذیرفتند. احمد مسعود میگوید حمله دیروز به طور واضح نشان داد که نیروهای بیگانه در کنار طالبان و در مقابل ملت افغانستان قرار داشتند و هنوز حضور دارند، ولی از هیچ کشور نام نبرد. رسانه های هندی روز دوشنبه گزارش دادند که چرخبال ها و هواپیماهای بی سرنشین پاکستان در جریان حمله نیروهای طالبان به دره پنجشهر به موضع جبهه مقاومت ملی حمله کردند. حکومت پاکستان تا به حال در رابطه با این خبرها پاسخی نداده است، اما چند روز باز ژنرال فایز حمید رئیس سازمان استخباراتی پاکستان ISI در کابل به سر می برد. رهبر جبهه مقاومت ملی در آخر از مردم افغانستان در داخل و خارج خواسته است بر ضد جنگجویان قیام کنند، در حالی که به گفته او اتفاقهایی که حالا رخ می دهد تصویر خورده از آینده افغانستان هستند. این تصویر آن است که افغانستان عقب مانده باشد، دور از فرهنگ و هنر، اتحاد و اتفاق و افغانستانی که در انزوای سیاسی و اقتصادی قرار داشته باشد، گفت او. گروه طالبان پس از تقریبا 20 سال سرنگونی حکومتش در افغانستان روز 15 آگوست دیگر بار نظارت بر این کشور را به دست گرفت. این گروه تندرو با گذشت 3 هفته حکومت نوی خود را اعلان نکرده است، هرچند قول داده است حکومت همه شمول تشکیل کرده آزادی زنان و رسانه ها را در چهارچوب شریعت اجازت می دهد. فرصتی غلط جامعه جهانی به طالبان باعث شد که آنها هم جرأت سیاسی پیدا کنند و هم به دنیا نشان دهند که تغییر کردند. طالب به هیچ عنوان تغییر نکرده، بلکه ظالمتر و افراطی تر شده است، می گوید احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در پیامش روز 6 سپتامبر.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
تولی بیانبکوف یکی از رهبران غیر رسمی ولایتی بدخشان در یک زنازنی بین دو گروه در طرفخانه در شهر خاروق زخمی شده است. به اطلاع منابع آگاه حادثه بگوی 5 سپتامبر رخ داده است. یکی از شاهدان حادثه به رادیو آزادی گفت مناقشه میان افراد ایامبکوف با گروه سلام پسر امام نظرف صورت گرفته، در آنجا با سنگ به سر طالب ایامبکوف زدند. تا تقایبک غازی بکف سردختوری بیمارستان شهری خاروغ روز 6 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که ساعت 11 شب گذشته طالب ایون بکف را به بیمارخانه آوردند. او گفت ایون بکف زخمی جدی نداشت و تنها سرش کمی آسیب دیده خراشیده بود. یگان یاری تعجیلی لازم نشد و بعد او را گرفته بردند. غازی بکف همچنین افسود بعد از زن و زنی در طرفخانه مارکوپولو به غیر از طالب ایون بکف دیگر کسی را نآوردند. مقامات کارهای داخلی تاجیکستان تا حال مناقشه در طرفخانه مارکوپولو در شهر خاروغ را شرح ندادند. مسئولان دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی گفتند بعدی به دست آوردن خلاصه تفتیشات رسما در این باره خبر می‌دهند. مسئولین حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان گفتند دیرتر قضیه را شرح خواهند داد. تلفن طالب ایون بکف خاموش است. در شرایطی که مقامات از ارائه جزئیات حادثه شام یک شنبه خودداری میکنند پورا روشن نیست که زن و زنی در طرفخانه برای چی بوده است. شاهدان میگویند طرفخانه مارکوپولو با خانه ایون بکف در بدیوار است. طالب ایون بکف از فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالفین است که قبلا مقامات او را از سرکرده های گروه های جنایی در خاروغ نامی بردند. خود او در صحبت های قبلیش بر رادیو آزادی گفته بود که در شهر خاروغ دوران بازنشستگی می راند و به تجارت ارد و بنزین مشغول است.
بازی‌های 16 تابستانه پارالیمپی در توکیو ژاپن با پیروزی منتخب چین به انجام رسید. در اولین بازی‌های کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که در شهر قزان روسیه جریان دارد، در همین حال ورزشکاران تاجیک 7 مدال به دست آوردند. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به توجه شما پیشکش می‌کنم. بازی‌های 16 تابستانه پارالیمپی که در توکیو ژاپن با شرکت 4400 ورزشگری معلول از 162 کشور و اینچنین دسته پناهندگان برگزار شد، روز 5 سپتامبر به انجام رسید. ورزشگران معلول برای 539 مجموعه مدال ها در 22 نمود طول 12 روز مبارزه بردند. در پارالیمپیاده از روی حساب عمومی مدال ها و هم با در نظر داشت صفات آنها منتخب چین مقام اول را اشغال نمود. ورزشکران این کشور 207 مدال از آن جمله 96 نشانی طلا گرفتند. مقام دوم را منتخب بریتانیای کبیر با کسب 124 مدال از جمله 41 نشانی طلا صاحب شد. منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 104 مدال که من جمله 37 طلا است در مقام سوم قرار گرفت. بدهگانه اول اینچنین روسیه، نیدرلند، اوکراین، برزیلیا، آسترالیا، ایتالیا و آذربایجان داخل شدند. از بین کشورهای پسا شوروی، بجز از روسیه، اوکراین و آذربایجان، باز نمایندگان 6 کشور، ازبکستان، بلاروس، قزاقستان، لاتویا، گرجستان و لیتوا مدال گرفتند. عموماً ورزشکاران 86 کشور با مدال‌های پارالیمپیاده توکیو مکافاتانیده شدند. از آن جمله نمایندگان 62 کشور صاحب مدال‌های طلا گشتند. در بازی‌های 16 تابستانه پارالیمپی تاجیکستان را تنها یک ورزشکار اکمل قادیرف نمایندگی کرد. او در پارالیمپیاده در رشته ورزش سبک در رقابت‌ها آید به گلوله پرتویی اشتراک نمود ولی از مدال بی‌نصیب ماند. در مراسم پوجدشوی پارالیمپیاده در توکیو اعلام گردید، حق میزبانی بازی های نوبتی به پاریس داده شده است که بار اول در سال 2024 چنین مسابقه ها را برگزار میکند. خبری دیگر، در اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت های مستقل که در شهر قزان تاتارستان روسیه جریان دارد، از تاجیکستان بیش از 50 ورزشکار اشتراک داشته در 11 رشته ورزش رقابت میکنند. در مسابقات از روی برنامه بازی ها بیش از 1100 ورزشکار از 9 کشور برای 182 مجموعی جایزه ها تا روز 11 سپتامبر مبارزه میبرند. در همین حال ورزشکاران تاجیک در این بازی ها 7 مدال، 4 نشان نقره و 3 برنج گرفتند. در رشته گوشتی یونانی و رومی فیروز میرزارجابف صاحب مدال نقره، اسلم جان عزیزف برنده مدال برنج شدند. در مسابقه گوشتی آزاد محمد اکرامف و مصطفی احمدف سزاوار مدال های نقره گردیدند. مدال دیگری نقره را نورلانبک ارمتوف در نمود باکس به دست آورد. در سبقه گوشتی کمربندی فیروز جان سیایف و دلشاد قربانوف صاحب دو مدال برنج شدند. محمود عبداللهیف داور درجه بین المللی از تاجیکستان که در این بازی ها در قزان سبقه سمبوچیان را حکمی میکند، روز 6 سپتامبر بر رادیوی آزادی گفت:
در شهر قزان فدراسیون روسیه اولین بازی های کشورهای اتحاد دولت مشترک منافع برگزار میگیرد که در اینجا در رشته استانبول نیست سه ورزشگر نوار هستند که نمرانی شده است.
به این ترتیب تاجیکستان با 7 مدال در حساب دسته ای در بین 9 کشور بعد روسیه، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان، قرغیزستان و بلاروس در جای هفتم قرار داشته از ارمنستان و مولدوا پیش است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیبا.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه سیجی.
از رفتنم ملک ورو آغوش سردشم خوبی خوب زره زره چونشم می سوزم می شوم کم. از رفتنم ملک ورو آغوش سردشم خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم. زیبا طلوی من بازا می سوزم اتست آفتا رو روی جاده سبزی باز دشتی تو ترانه می ریزم. زیبا طلوی من بازا می سوزم اتست آفتا روی جاده سبزی با گشتی تو پرانه میریزم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی دوامی 15 دقیقه دیگر شما را همراهی میکنم. افغانستان بیش از دو هفته است که در تصرف گروه طالبان است. این گروه تنروی اسلامی حالا بغیر از دره پنشیر دیگر بر اکثر مناطق افغانستان تسلط دارد. نگرانی ها از آینده افغانستان همانا زیاد است. معلوم نیست که طالبان در این کشور چگونه حکومت می سازند. برای صحبت بیشتر در این باره مهمانی ما هستند محمد ظاهر اغبر، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در تاجیکستان.
جناب سفیر، بسیار تشکر از فرصتی که برای ما جدا کردید. وضع فعلی افغانستان را شما چگونه شرح می دهید؟ حالا در کشور شما چی می گذرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر می کنم از شما و شبکه‌تان که مسائل افغانستان را تعقیب میکنین و به گوش جهانیان و به گوش همسایه نهایت نیک و برادر عزیز ما مردمان تاجیکستان میرسانین. افغانستان سقوط نکرده، بلکه افغانستان را سقوط دادن. افغانستان دارای یک اردوی منظم تعلیم یافته که فکر میکنم که نظیرش هم در منطقه از لحاظ تجربه نظامی کمتر بود. بهترین کادرایی که توسط ایالات متحده آمریکا و ناتو تربیت شده بود در طول 20 سال دوشادوش جامعه بین المللی تانستن که خوب مقابله بکنن و در برابر تروریسم استادگی بکنن. ولی با تاسف که به یک بارگی حالت وضعیت شکلی آمد که طالبان تانستن که داخل شهر کابل شوند و ولایات را به سادگی سقوط بدن. این مسئله چند دلیل خاص خود را داشت. دلیل اول که ایالات متحده آمریکا رهبری گذشتش یک مجموعه را بسیار به سادگی از یک رویکرد نظامی به یک چهره سیاسی تبدیلش ساخت.
منظور از آن گروه طالبان،
هدف طالبان است. مسئله دوم، نیروهای امنیتی افغانستان به اساس سلیقه اشخاص افراد دیزاین شد. کسانی که تجربه جنگ نداشتند، کسانی که از نظامگری چیزی یاد نداشتند، نمیفهمیدند، اینا توصیف شدند. بهترین جنرال ها، با تجربه ترین جنرال ها، کارکشته ترین جنرال ها از سراسر افغانستان، نه مربوط به یک قوم یا یک ملت، اینا برطرف شدن و خانه نشین شدن در حالی که توان و قدرت کار داشتند. این مسئله سبب شد که در یک سازش از دید مسازش است، در یک سازش بدون جنگ اکثریت ولایات،
سازش میانه
کیا؟ من خدمتتان عرض میکنم، بدون جنگ اکثریت ولایات، قماندانان قول اردو و اشخاص افراد بلند پایه نظامی جنگ نکردن، تسلیم شدن. در حالی که در صفوف رزمندگان اردوی ملی افغانستان با شهامت رسمیدن، با افتخار رسمیدن و انتظار قمانده رهبری خود را داشتند، با تاسف که رهبری وجود نداشت. و همچنان فرار دکتر اشرف غنی بدون در نظر داشت این که با کابینه خود، با معاونین خود، با مردم افغانستان مشوره بکنه، در حالی که 3-4 روز قبل شعارهای بسیار آتشین سر داد و گفت که شاه امان الله خان فرار کرده بود ولی ما هرگز فرار نمی‌کنیم. جناب دکتر اشرف غنی وقتی که قبلاً پلان شده فرار خود را ترتیب و تنظیم میکنه، در حالی که هیچ یک حس مسئولین حکومتی در جریان نمی باشه. این سبب شد که طالبا بیاین و کابل را اشغال بکنن و به اصطلاح اراضی بیشتر افغانستان را بگیرن.
در روزهای اخیر خبرهای از پاکاری های قومی، کشتارهای دست جمعانه، پایمال شدن حقوق زنان و تعقیب روزنامه‌نگاران رسانه‌ای شد. آیا این خبرها حقیقت دارند؟
دنیا بسیار کوچک شده. هیچ کس نمیتونه که با تبلیغات از سازمان خود دفاع بکنه، از افکار خود دفاع بکنه، از رفتار خود دفاع بکنه، بلکه دوربین ها بسیار به سرعت همه چیز میگیرن و همه چیز مردم مشاهده میکنن. آن چیزی را که طالبان اعلان کردن به عنوان عمومی، با تاسف که آن چیزی را من فعلا مشاهده نمیکنم. من آرزومند هستم که طالبان اشتباهات گذشته را تکرار نکنند. یک تفاوتی آمده که فعلا در بسیار چیزا دست نمیزنند ولی بسیار چیزا را دست میزنن. این طور نیست که خانه های مردم فعلا تلاشی میشه، زنها از کار مانع شدن، ژورنالیست ها تمام وظایف خود را ترک کردن، متخصصین افغانستان را ترک میکنن، دانشمند افغانستان را ترک میکنن و حتی کسانی که در زیر سلطه طالب نمیخواین که زندگی بکنن افغانستان را ترک میکنن. و من در این فکر هستم که آیا طالبا این ماشین حکومتداری خود را با کدام اشخاص افرادی که توانمندی کار داشته باشد پیش میبرند؟ شما میتونه که مشاهده بکنین برنامه های تلویزیون طلوع، یک تلویزیون مشهور است در تاجیکستان، همگی میبینن تفاوت برنامه های یک ماه پیش تا به حال یک کرد مشاهده کنین، باز برخورد طالبان از اونجا پیدا میکنه.
شما برنامه مهمانی آزادی را روی امواج رادیوی آزادی میشنوید. همصحبت ما هستند محمد ظاهر اغبر، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در تاجیکستان. بعد از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حالا در دره پنشهر نیروهای مقاومت علیه طالبان جمع شدند. آیا طالبان این منطقه را به فکر شما زیر نظارت گرفته می‌توانند؟
این مسئله را به دو بخش کنید. یک، رسالت جانشین رئیس جمهور آقای حمدالله صالح که مسلمان کوتاه مدت است. دو، رسالت پسر قهرمان ملی افغانستان احمد مسعود که رسالت ازی بیشتر و بزرگتر است، چون جوان هم است. تجمعی که در پنجشیر صورت گرفته به عنوان جنگ نیست، بلکه به عنوان دفاع از جنگ. اونا خواسته های شخصی برای پنجشیر و پنجشیریان ندارد. اونا خواست شخصی از آدرس یک قوم و یک ملت ندارد، یک ملیت ندارند، بلکه اونا خواسته های بسیار بزرگی برای افغانستان دارند. من آرزومند هستم که با او خواسته های بزرگی که تمام خواسته های مردم افغانستان را تمثیل میکنند با او طالبان تمکین بکنند.
چه خواسته های؟
و به میز مذاکره پناه حضور پیدا کنند و از طریق تفاهم و مذاکره مسئله را حل کنند. اگر تصور این باشه که با زور، با جبر، با اون شکلی که سخنگوی طالبان میگه که ما وقت میتیم، باز اونا میتونن خیلی تاریخ افغانستان را از دیگران پرسان بکنن و تاریخ هر محل افغانستان را که در برابر هر متجاوز استادگی کرده و مقاومت کرده اونا مطالعه بکنن، باز بعد از او اختار بکنن.
بله جناب صدر، خیلی کوتاه میگوستین چی خواسته های هست پنجشیری ها، چی میخواهن؟
ما چی میخواییم؟ ما امیدوار هستم که شما مشخص با پنجشیر نسازید.
منظورم
شما جبهه مقاومت را نباید مانند گذشته که تلوار شمال میگفتن و تفنگ سالار میگفتن این خرد نسازندش. این مقاومت، مقاومت مردم افغانستان است. ولی من خوشحال هستم که فرزند قهرمان ملی افغانستان، در حالی که ما با او صحبت داشتم، ما با او میخواستم که بگویم که ما چی کاری را بر خودت کردم. ایتان اصلا تصور نمیکردم که این جوان با من این قسم خطاب میکنه، در حالی که یک ساعت قبل 3-4 کسی با من ارتباط گرفت، کمک میخواستن، کنا بزرگترین و با منصبترین هادما در نظام افغانستان بودن. پسر امچه ها مسعود نه وزیر بود، نه جنرال بود، نه سفیر بود، نه از حکومت معاش میگرفت، بلکه با احساسی که از پدر ارث برده گفت من میرم در بین مردم خود از افغانستان دفاع میکنم. دفاع از افغانستان چیست؟ ما باید به تفاوت عقیده ها احترام قائل باشیم. ما باید به آرای مردم احترام بکنیم. حکومت به سلطه توپ و تفنگ امکان پذیر نیست. به این شک نیست که طالبا آمدن حراضی بیشتر افغانستان را گرفتن. ولی حق مردم است که بگویه که من حق دارم صحبت بکنم. من حق دارم که از حقوق خود دفاع بکنم. من حق دارم که در افغانستان این چیزا وجود داشته باشه. ولی وقتی که خواسته های مشروع مردم افغانستان در موجودیت یک نظام تمثیل نشه، بناهن مردم استاد میشه، مردم مقاومت میکنه. و من خوشحال هستم که این جوان برومند ما تانسته که این از پی حساسی مقاومت را، پیش از ما سیاسون، پیش از ما سیاست مدارا، این مسئله را درک کرده بود در ترتیب و تنظیم مقاومت قبل آغاز کرده بود و امروز به یک مرکز مقاومت پنجشیر تبدیل شد.
بله، طالبان اداره پنج بلوسواله را در مرز تاجیکستان به گروه تروریستی جماعت انصار الله دادند. به نظر شما هدف آنها از این کار چی بوده میتواند؟
در اولین تفاهمنامه که طالبان با امریکا یاد داشتند و دولت افغانستان را به حقیب زدن و در این تفاهمنامه مشترکن با طالبان کار کردن، یکی از بندهای تفاهمنامه همی بوده که ما به گروه‌های تروریستی در افغانستان جا نمیدیم. این گروه‌های تروریستی که در کدام سرحد جای به جای میشه یا در کدام سرحد جا به جا نمیشه، این بحث بعدی هست. من فکر میکنم که یکی از خواسته های مشروع همی مقاومت هم همیست که ما افغانستان را تحت تیز خیز جنگجویان کشورهای دیگر باید قرار ندیم. ما از آدم ربایان، از قاچاقچیان مواد مخدر نباید دفاع بکنیم، که این در تعهدات طالبان موجود بوده و این تعهد هم دادن. ما امیدوار هستم که این تعهد در عمل عملی شود. اگر افغانستان تحت خیز تروریست ها شد، در اینجا تنها مسئولیت افغانستان که فعلا هم به تنهایی خود می جنگد، این مشکل بین افغان ها نخواد باشه، که بلکه این یک مشکل بین المللی است. این مسئله صبح دامنگیر تمام کشورها میشه.
آره، در این باره اطلاع دارین که طالبان منطقه نظارت منطقه مرزی رو به جماعت انصار الله دادن؟
من در بسیار چیزا شک ندارم. بازم تکرار میکنم که این تهدید تهدید بزرگ است برای همگی.
هدفشون چه بوده میتونن؟
فکر میکنم که معلوم است هدف.
خب افغانستان همچنان که گفتم در یک حالت ناروشنی است، و شما همچون سفیر چند هفته آینده افغانستان را چگونه تصور میکنید و نشانه هایش چیستن؟
من فکر میکنم که فعلا افغانستان در یک بحران قرار داره. یک هفته بعدش اینه که زمان زیادش هم فکر ما همیست که به می شکل ادامه پیدا میکنه، ولی ما طرفدار از این هستیم که گفتگوها با وساطت جامعه بین المللی که اونام در راستا مسئولیت دارن و مسئول هستن. فاجعه که امروز در افغانستان سپری میشه، شما از طریق رسانه ها مشاهده میکنین که یک زن جوان در هواپیما ولادت میکنه، شما از طریق رسانه ها مشاهده میکنین که جوان ها به خاطر نجات خود در تیاره ها در هواپیما خود هویزان میکنن، سقوط میکنن و انتظار هستن که خود را نجات بدن. به خاطر نجات دادن نیه که کدام کشور برن، میخواین که از زیر سلطه طالب خود را گوشه کنن. این حال ارتباط میگیره به برخورد طالب ها. هرچند تبلیغات طالب ها را که ما میشنوم به مردم اطمینان میتن که شما مطمئن باشید، ولی مردم در اطراف اکناف شهر کابل و ولایات چیزایی را میبینیم که اعدام‌ها فعلا جریان داره، خانه تلاشی ها جریان داره، تحقیر و توهین ها جریان داره. با این وضعیت فکر میکنم که دیگه هم آشفته میشه وضعیت افغانستان. اگر ما به یک حکومت فراگیر که در اوج تمثیل کننده تمام خواسته های بر حق مردم افغانستان باشه، که در او تعهدات بین المللی وجود داشته باشه، من فکر میکنم که ما میتونیم که یک نظام داشته باشیم که برای فردای افغانستان مفید باشه.
توقع شما از تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی در شرایط فعلی چیست؟
به مو شکلی که یک برادر از برادر توقع داره، به اندازه قدرتش توقع میکنه. ما هیچ وقت از یک برادر خود توقع بی جای نمیکنیم. ما آل احوال تاجیکستان را درک میکنیم، آل احوال امسایه های خود را درک میکنیم، مطابق به برخوردشان، مطابق به گذشتهشان، مطابق به شفقت و محبتشان او خواستی را از وامی داشته باشیم که او را ادا کرده بتانه. ما هیچ وقت نمیخوایم که دولت تاجیکستان در مناسبات مشکل افغانستان خود داخل بسازه.
جناب سفیر، بسیار تشکر از فرصتی که برای ما جدا کرده و ما امیدوارم که در افغانستان یک صلح و ثبات بیاید و مردم تاجیکستان که توانند آزادانه با آن کشور بروند. بسیار تشکر.
تشکر از شما هم. سلامت باش. بخیر باش. بخیر باش.
از این سرگردان، از این تنهایی و از این زندان، با قبول جان با قبول جان با قبول جان سلام افغانستان سلام با قبول جان با قبول جان با قبول جان سلام افغانستان سلام ازی آوارا ازی سرگردان ازی تنهایی و ازی زندان با قبول جان با قبول جان با قبول جان سلام افغانستان سلام با قبول جان با قبول جان با قبول جان سلام افغانستان سلام افغانستان سلام.
بینندگان عزیز، تحولات تاجیکستان و جهان را در اخبار آزادی تقدیم شما میکنیم. امروز 6 سپتامبر این موضوع را داریم. که ها بخشیده میشوند، وکیلان پارلمان تاجیکستان به مناسبت سالگرد استقلالیت عفو 16,000 محکوم شده ها و گمانبران را تصویب کردند.
باید جامعه شهروندی ما با آنها مناسبت بلند انسان دوستان را هویدا نماید.
پرچم برداری در پنشیر در پی نشر خبر اشغال پنشیر از سوی طالبان جبهه مقاومت ملی آن را نادرست خواند. می رود یا می ماند خلق بون قزاقستان گفته است فعالیت خود را در تاجیکستان موقتا ادامه خواهد داد. امروز وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون دیر انتظار در برای عفو را قبول نمودند. در جلسه غیر نوبتی پارلمانی گفته شد که این 17مین قانون عفو محبوسان در تاجیکستان به شمار می رود. از چند ماه پیش بحث و صحبت و اطراف این طرح زیاد صدا می داد که این نوبت کی ها عفو می شوند و کی ها نه. برادر صوفی و علیشر ظریفی در برای جزئیات قانون و از آن میگویند که مقامات شهر و نواحی وظیفه دار شدند افشوده ها را با جای کار تامین نمایند.
قانون نوی عفو در تاجیکستان با 16,000 نفر ربط میگیرد. دلشد طلبک‌زاده معاون دادستان کلی تاجیکستان ضمن معرفی طرح آن در مجلس نمایندگان گفت از جمله 10,700 نفر پورا از حبس آزاد شده مهلت ادای جزای 5,300 نفر محبوس کم کرده میشود.
همچنین محکوم شدگانی که برای جزای یک عمر محکوم شدند یا نسبت آنها جزای قتل و جزای محروم ساختن از آزادی عوض کرده شده است و محکوم شدگانی که در محل ادای جزا جنایت قصدانه صادر کردند قانون مذکور تطبیق کرده نمی شود.
با گفته معاون دادستانی کلی تاجیکستان تطبیق قانون عفو از زندان رها شدن محبوسان داغ سودی را پاک نمی کند. اما برخی وکیلان پیشنهاد کردند که افرادی که بر اساس قانون عفو از زندان رها می شوند داغ سودی اشان نیز از بین برده شود.
چون که ما او را عفو میکنیم، وقتی که عفو میکنیم و امکان دارد که با کاری با جای کاری پیشترش و کارای نو پورا به همه طرفه آماده کرده. یکی از راه های پیشگیری کردنی من بعد جنایت آنها در بین مردم و در بین کشور از آنی بارت است که باید جامعه شهروندی ما با آنها مناسبت بلند انسان دوستان را هویدا نماییم.
قانون عفو باید در دو ماه آینده اجرا شود. در جلسه غیر نوبتی پارلمان گفته شد که مقامات شهر و ناحیه ها وظیفه دارند محبوسان عفو شده را به جای کار تامین کنند.
لایحه قانون مذکور شخصان زیرین را از جوابگاری جنایتی و ادای جزا پورا آزاد میکند. شخصانی که از بی‌احتیاطی جنایت صادر کردند، شخصانی که نسبت آنها اجرای حکم موقوف گذاشته شده است، جزا نسبت آنها شرطاً تطبیق کرده نشده است، جزا را در کلانه های اصلاحی سکونت ادا می کنند، شرطاً پیش از مهلت از ادای جزا آزاد شدند، با جزای دیگری از به محروم ساختن از آزادی علاقمند نبوده محکوم شدند و برای جنایت های خصوصیت اقتصادی داشته محکوم شدند و ضرر مادی رسانده شده را پورا برقرار کردند از جوابگاری آزاد کرده می شوند.
سالی 2019 نیز چنین قانون عفو در تاجیکستان قبول شد که حدود 20,000 نفر را در بر گرفته بود. مقامات شماره عمومی محبوسان در زندان‌های تاجیکستان را آشکار نمی‌کنند. در تطبیق قانون‌های گذشته عفو از حالت‌های کرپسیونی خبر داده شده و تقاضای رئیس جمهوری تاجیکستان هیئت پیشگیری از چنین حالت‌ها تأسیس یافته بود.
روزی 6 سپتامبر طالبان نواری ویدیو نشر نمودند که در آن پرچم برداری طالبان در نزد بنای حکومت ولایت پنجشیر افغانستان مشاهده می شود. آنها ادعا کردند که آخرین استحکام مقاومت به حکم طالبان اشغال شده است. در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت تمام افغانستان زیر نظارت طالبان است. خبرگزاری ریترز تصدیق آن را پیدا کرد که نوار واقعا در مرکز ولایت پنجشیر گرفته شده است. موقع افتاب از اون شهادت میدید که نوار صبحی بینی ساعتوی 7 و 8 برداشته شده است، ولی زمانی نوار برداری معلوم نیست. در همین حال رهبری جبهه مقاومت ملی احمد مسعود در شبکه تویتر نوشته است که او در جای امن است. احمد مسعود در یک پیامی صدایی که همین چند لحظه پیش در شبکه اجتماعی نشر شد گفت نبرد ادامه خواهد کرد. حالا برمیگردیم به تاجیکستان که در اینجا هم به موضوع پنجشیر توجه زیاد است. کارشناسان در دوشنبه تاکید میکنند مقاومت در پنجشیر دوام دار می شود. گفتگوزارها در این زمینه را در گزارش مولارجب صوفی و نگاره فضلی دین تماشا میکنیم.
جامعه تاجیکستان تحولات در دره پنجشیر افغانستان را با دقت پیگیری می کند. به خصوص خبرها درباره پیشروی طالبان در پنجشیر واکنش های زیاد را در شبکه های اجتماعی به میان آورده است. دایره های کارشناسی در تاجیکستان بر این نظرند که مقاومت علیه طالبان به این زودی خاموش نمی شود.
حتی خدای نکرده در صورت شکست پنجشیر هم هرگز جرایان مقاومت در افغانستان قطع نخواهد شد، بلکه نه تنها در این ولایت در این دره، بلکه در مناطق دیگر نیز در آینده شاهد خیزش های مردمی علیه استبداد و ظلم جرایان افراطی طالبان خواهیم بود.
دره پنجشیر یعنی وادی پنجشیر یک زیاده از 20 دره دیگر دارد. یعنی جغرافی پنجشیر هم اینطور است که میتونید با قوای چندین برابر از ما زیاد مقاومت کنید.
جنگ در پنجشیر به موضوع اول در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. چندین نفر از فعالان از حکومت طلب دارند که سفارت پاکستان در دوشنبه بسته شود. این طلب بعد از آن صدا داد که خبرها درباره حمله‌های پهپادهای پاکستان به پنجشیر رسانه‌ای شد. برخی‌ها در تاجیکستان باور دارند که محض دخالت پاکستان باعث پیشروی طالبان شده است.
در حقیقت پهپادها یا هواپیماهای بی‌سرنشین پاکستان بسیار جدی پنجشیر را دین شب بمب‌باران کردند و وضعیت را خیلی وزنین کردند. یعنی اگر به این طرف برگردیم بگوییم که همین واقعیت در افغانستان سرعت گرفته است، به رسمیت در آمد که پاکستان با مردمی تاجیک در پنجشیر به جنگ در آمده است. یعنی می خواهد که پنجشیر را تابع طالبان بگردانند.
مقامات تاجیکستان در رابطه با تحولات اخیر در پنجشیر رسما اظهار نظر نکردند. پیشتر رئیس جمهور امام علی رحمان گفت باید حقوق تاجیکان افغانستان در حکومت آینده به انابت گرفته شود، در عکس حال حکومت طالبان را اعتراف نخواهند کرد. کارشناسان میگویند در شرایط فعلی از حکومت تاجیکستان نمیتوان انتظاری بسیار زیاده داشت. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌دین، آزادی دوشنبه.
موضوع مربوط به افغانستان را ادامه می دهم. وضعیت اقتصادی در این کشور پس از تصرف طالبان بدتر شده است و مردم محتاج و فقیر برای پیشبرد زندگی خود را به هر طرف می زنند. اما در این میان یک تجارت در بعضی ولایت های افغانستان و بخصوص قندهار اوج گرفته است و آن را می توان تجارت مرگ نامید. حالا در قندهار درآمدی آنهای زیاد شده است که در دکان هایشان تیر و تفنگ و اوتوماتیک کلاشنیکوف می فروشند. کامرسیاتو موضوع ادامه می دهد.
با آمدن طالبان به افغانستان تجارت خان محمد اوج گرفته است. او تیر و تفنگ و هر نوع اسلحه سبک می فروشد. دکانش در ناحیه پنجوای قندهار است، در زادگاه گروه طالبان. ظاهراً از کسی هم اجازه فروش اسلحه نمیگیرد و حق هم ندارد از مشتریانش پرسد که اسلحه را با کدام هدف میخرند. وضعیت بدتر شده اقتصاد افغانستان و به منبع درآمد ماندن مردم آنها را مجبور کرده است که تیر و تفنگ پنهانشان را به خان محمد فروشند.
مردمی که سالهای دراز در خانه اسلحه داشتند برای فروش به دکان ما می آورند، ما آنها را می خریم و به طالبان می فروشیم.
خان محمد نه تنها تیر و تفنگ می فروشد، از حالا به فروش پرچم های طالبان و کلاها با شعارهای این گروه تندرو آغاز کرده است. نوهای گوناگون تفنگ، نارنجک، وسایل مخابرات و تیر در دکانش فراوان است. طالبان سالهای دراز اسلحه را از بازار سیاه می خریدند، حالا دیگر آزاد است. علاوه بر این اسلحه و مهمات جنگی را از ارتش شکست خورده افغانستان غنیمت گرفتند. پایگاه های رها کرده ارتش افغانستان و کشورهای غربی برای طالبان منبع درآمد شدند. حالا در بازارهای قندهار هر چیزی را که از این پایگاه ها گرفتند می فروشند. از چوب تخته گرفته تا آهن و دیگر وسایلی که برای ساختمان به کار می رود.
طالبان پایگاه ارتش را اشغال کردند و بعضی از این چیزها را ما از آنها خریده در اینجا به فروش گذاشتیم، از جمله بوشکا، تخته و دیگر چیزها.
اما طلبات به محصولات مرتضی کمی از طلبات به مال خان محمد زیاد است که طالبان برای جاری کردن ایدئولوژی افراطی خود به کار می‌برند.
خلق بانک قزاقستان با رسول یک نامه به بانک ملی تاجیکستان خبر داده است که تصمیم قطع فعالیت شعبه‌اش در تاجیکستان را موقتاً بازداشت و بانک حالا کار خود را ادامه خواهد داد. قبلا یعنی 5 آگوست ماموریت خلق بانک قزاقستان با نشر یک بیانیه گفت که نیت دارد فعالیت شعبه بانک را در تاجیکستان اختیاراً قطع کند. بانک گفته بود که می‌خواهد به تر لایه‌های پرثمرتری را آورد و از این رو از کار در تاجیکستان که چندان پرثمر نبوده است دست می‌کشد. همکارم عبدالله شروف این موضوع رو پیگیری داشت و حالا با من در استودیو است. عبدالله سلام، و نخست بگو که برای ساکنان تاجیکستان فعالیت این بانک قزاقی تا کجا مهم است و آیا بالاخره در تاجیکستان این بانک میماند و یا میرود؟
سلام شهلا، قزاقستان برای تاجیکستان شریک خیلی مهم تجارت است و پس از روسیه در رده دوم میایستد. اکثریت غله، گندم، آرد، گاز، مایع و چندین محصولات نیاز اول را تاجیکستان از قزاقستان وارد میکند. از این رو برای صاحبکارانی که به واردات آرد و گندم و گاز به تاجیکستان مشغولند، فعال باقی ماندن بانک قزاقستانی خیلی مهم است، چون توسط صورت حساب در این بانک می توانند مستقیم پول را به این کشور فرستند. قسمی از ساکنان هم به این بانک همکاری می کنند، چون می گویند دائم پول نقد خارجی دارد و بانک همتهایش هم همیشه فعال هستند و با فرق از بانک های تاجیکستان همیشه پول دارند. طور در بالا هم اشاره کردی، اول ماه آگوست خالق بانک یا بانک خلقی قزاقستان اعلان کرد که فعالیت شعبه‌اش را در تاجیکستان اختیاراً قطع می‌کند و از کشور می‌رود. سمت عمرزاکوف، اجرا کننده وظیفه رئیس ریاست خلق بانک تاجیکستان، روز 6 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت سهامدار بانک بنابر سبب‌های اقتصادی، یعنی کم بودن درآمد بانک، تصمیم گرفت فعالیت آن را در تاجیکستان باز دارد و به لایحه‌های پرثمر و سردرآمد دیگر تمرکز خواهد کرد. اما حکیم خالق‌زاده، رئیس بانک ملی تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که اخیراً از خلق بانک قزاقستان نامه گرفتند که تصمیم ختم شدن کار بانک در تاجیکستان را موقتاً بازداشته است.
عبدالله، قبل از شروع برنامه می گفتی بعضی صحبت‌های دیگر هم هست که گویا تفتیش‌های پی در پی بانک ملی بویسی دل سرد شدن خلق بانک و یک سبب قطع کارش گشته است، نه؟
بله شهرو، با مقام‌های گوناگون این بانک در تاجیکستان و قزاقستان صحبت ها داشتم. یک کارمند بلندپایه این بانکی حق صحبت با مطبوعات را ندارد و نخست نامش برده شود، گفت در سال دشواری 2020 ماموران بانک ملی تاجیکستان بیش از 15 مرتبه آن را تفتیش کردند و بر ضمن این درآمدهای بانک کم است. در این حالت سهامدار خلق بانک تاجیکستان که بانک خلقی قزاقستان است، تصمیم گرفت که فعالیت بخشش را در تاجیکستان قطع کند. اما حکیم خالق‌زاده، رئیس بانک ملی تاجیکستان، این ادعا را رد کرد. به گفته او ناظران بانک ملی خالق بانک را سال 2020 تنها یک مرتبه سنجش کردند و دو بار دیگر به خاطر باز کردن یک مرکزش به نظارت رفته بودند. خالق بانک تاجیکستان یکی از 15
بانک ملی بسیار خوب است اگر فعالیت کنند. بعد به معلومات چور یک چیز دیگه میرسونم که وای الکای رئیس ریاست خود خالق بانک از وای قزاقستان مکتوب نویسن به نام ما که موقتا یعنی که بسته شدن بانک رو موقتا باز دارید و بانک فعالیت خود رو در آینده دوام دادنید. این مکتوب ها باید برنامه میمن کردن. این مکتوبی که رسما اومدگی از نام رهبریت خلق بانک قزاقستان.
تشکر میگویم به عبدالله و برنامه رو در همین جا به پایان میبرم. بینندگان عزیز یادتون نرود که فردا با خبرهای نو و تازه همه شما رو در برنامه صبح و شام منتظر هستیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمسید با او در رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت فرگیری
www.azadi.org
سلام خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. گروه طالبان ادعا کرد که نظارت پورا بر دره پنجشیر را که آخرین نقطه مقاومت این گروه میباشد به دست آنها گذشته است ولی جبهه مقاومت این ادعاها را رد کرده است. فعلا دریافت معلومات پورا درباره حادثه های پنجشیر امکان نداره چون گروه جنگی خط تلفن ارتباط اینترنتی و برق را قطع کردند. این تحول در حالی است که بعد سقوط حکومت روبه غرب کابل بیش از 3 هفته پیش طالبان اکثر قلمروهای افغانستان را تحت نظارت خود درآوردند. طالبان هر لحظه می توانند هیئت حکومت نو خود را اعلان کنند در حالی که وادی پنجشیر واقع در 100 کیلومتری شمال شرق کابل در دست نیروهای مقاومت باقی میماند. سخنگوی طالبان به الله مجاهد در یک اظهارات 6 سپتامبر ادعا کرد که پنجشیر اکنون زیر نظر جنگیان طالبان می باشد. مجاهد گفت با این پیروزی کشور ما کاملا از بطلاق جنگ خلاص خواهد شد. سخنگوی جبهه مقاومت ملی میثم نظری این ادعاها را رد کرد و در صحبت با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که جنگ در وادی عبارت از 200 هزار نفر ادامه دارد. یک نویشته در تویتر این جبهه ها کیست که نمایندگان نیروهای آنها در تمام نقاط استراتژی وادی قرار دارند تا که مبارزه را ادامه دهند. دادگاه در بیلاروس روز 6 سپتامبر حکم کرد که رهبران مخالفان ماریا کالیسنیکوا و ماکسیم زناک در تلاش تبدلات دولتی گناهگار هستند و بر اساس این اتهام به 11 و 10 سال زندان محکوم می شوند. برخلاف انتظاری های پیشکی حکم رهبران مخالفان پشت درهای بسته قرائت شد. کالیسنیکوا و زناک اتهامات را همچون داروی انگیزه های سیاسی رد کردند. سویتلانا تیخانوفسکا رهبری مخالفان بیلاروس که بعد انتخابات پرزیدنتی با دلایل امنیتی به خارج رفته است بلافاصله در صحیفه تویتر خود نوشت ما آزادی آجیل ماریا و ماکسیم را تقاضا میکنیم. آنها هیچ گناه نکردند. این ترور ضد بیلاروس ها است که جرأت کرده بر ضد رژیم بلند شدند. دو گمانبر اعضای شورای هماهنگساز مخالفان برای نقض چند بند کدکس جنایی عیبدار میشدند. از جمله در توطئه برای غصب قدرت، دعوت به بهم زدن امنیت ملی و دعوت به عملهایی که توسط مطبوعات و اینترنت به خراب کردن امنیت ملی روانه شدند. کالیسنیکوا و زناک در اوج سرکوبهای اعتراضگران نتیجه های انتخابات پرزیدنتی سال 2020 بازداشت شدند. متخصص کلان بیماری های سرایتی گفت که به احتمال زیاد نهاد مسئول مواد دارووار در ایالات متحده آمریکا برای استفاده واکسن ساخته شرکت های پفایزر بیونتک اجازه می دهد که به عنوان واکسن تقویت دهنده ضد کووید اجازت نامه گیرد. دکتر انتونی فاوچی گفت ماهی جاری احتمالاً تقسیم وایه های تقویت دهنده شروع شود. با گفته او تصدیق و راه اندازی شدن امشوی با وایه تقویت دهنده مدرن احتمال فرصت بیشتر طلب کند. هر دو نوع واکسن های تقویت دهنده امن بوده ولی حالا متخصصان آژانسی غذا و دارور با آموزشی معلومات مشغولند. روز 18 آگوست مقامات بهداشت ایالات متحده آمریکا گفتند که سطح حمایتی واکسن های پفایزر بیونتک و مدرنا با گذشت وقت کمتر می شود. مقامات مشورت می دهند آنهایی که دو واکسینه فایزر و مدرنا رو گرفتند، بعدی 8 ماه دیگر واکسینه سیوم رو بگیرند. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن قرار است 6 سپتامبر در قطر با رهبریت این کشور با خورده برای کمکشان در عملیات بیرون کشی نیروها از افغانستان سپاسگزاری کند. قطر در بیرون بردن آمریکایی ها و افغانستانی ها از کابل توسط راه‌های هوایی کمک زیاد کرده است. این عمل آخرین بود که نظامیان آمریکایی در افغانستان انجام دادند. یک پایگاه نظامی آمریکایی در قطر برای نصف آنهایی که سوار هواپیماهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند، ایستگاه اولین گردید. طالبان تا روز 15 آگوست شهر کابل و اکثر قلمروهای افغانستان به استثنای وادی پنچر را زیر نظر خود درآوردند. شهر دوحه حالا در موافقت با مقامات قطر مکان سفارت ایالات متحده آمریکا می شود که کارش به امور افغانستان وابسته خواهد شد. بلینکن بعد این به آلمان می رود. سفر او در یک وقت با سفر منطقوی وزیر دفاع لوید اوستین می گذرد، ولی طور مقامات گفتند نه بلینکن و نه اوستین نیت ندارند که با طالبان دیدار و گفتگو کنند. نماینده طالبان گفت که در پایان ملاقات رهبری برنامه‌های یاری بشردوستانه سازمان ملل متحد با مقامات کلان طالبان در کابل روز 5 سپتامبر وعده شد که به مردم افغانستان یاری‌های بشردوستانه آورده شود. سخنگوی طالبان سهیل شاهین گفت مارتین گریفیت معاون دبیر کل سازمان ملل متحد اید به مسائل یاری‌های بشردوستانه بعد دیدار و گفتگوها با هم مؤسس طالبان مولا عبدالغنی برادر ایرای یاری‌های بشردوستانه را وعده داد. شاهین در توییترش نوشت گریفیتس وعده داده است که تقدیم یاری‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ادامه خواهد یافت و او وعده داده است که این مسئله در ملاقات قریب الوقوع کشورهای دونر هم مطرح می‌شود. شاهین اینچنین گفت که طالبان به نماینده کلان سازمان ملل متحد وعده دادند که همکاری می‌کنند و هم در ایرای شرایط ضروری آماده‌اند یاری رسانند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وکیلان پارلمان تاجیکستان روز 6 سپتامبر قانون نو عفو را قبول کردند. در این باره من علی شه ظریفی گزارش میدیم. دلشاد طلبک‌زاده معاون دادستان کل تاجیکستان هنگام معرفی طرح در مجلس نمایندگان گفت قانون نسبت بیش از 16000 کس تطبیق میشود. هدف آن به حیات آسایشته برگردانیدن محکوم شده ها است. افسود او طلبک‌زاده تاکید کرد که قانون عفو نسبت آنهایی که یک عمری حبس شدند با جنایت های اقتصادی محکوم شده ولی جبران ضرر را نپرداختند و محکوم شدگانی که پس از عفو 2 سال پیش تکراراً جنایت صادر کردند عملی نخواهد شد.
همچنین محکوم شدگانی که برای با جزای یک عمر محکوم شدند یا نسبت آنها جزای قطع و با جزای محروم ساختن از آزادی عوض کرده شده است و محکوم شدگانی که در محل ادای جزا جنایت قصدانه صادر کردند قانون مذکور تطبیق کرده نمی‌شود.
در همین حال مولوداخان میرزازاده وکیل مجلس نمایندگان در صحبت به رادیو آزادی گفت طبق ماده نهی قانون عفو افرادی که به اتهام دست داشتند در جنایت های آدمکشی، تروریسم، بی‌ترتیبی های عموی، برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی یا دینی، تجاوز به ناموس، حرکت زورآوری دارای خصوصیت شهوانی، معاملات واسطه های نشاور محکوم شدند ناوابسته از محدودیت های در طرح پیش بینی شده یک سالی حکمشان کم خواهد شد. در طرح قانون پیش بینی شده است که افرادی که با نظرداشت مجموعه جنایت ها در تشکیل اتحاد اکستریمیستی، افرادگرایی، دعوت عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی و اشتراک در اتحاد اکستریمیستی زیاده از 20 سال محکوم شده است از 3 تا 4 سال حکمش کم خواهد شد. روشن جبرزاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان هنگام برآمدش گفت
لایحه قانون مذکور شخصان زیرین را از جوابگری جنایتی و ادای جزا پورا آزاد میکند. شخصانی که از بی‌احتیاطی جنایت صادر کردند، شخصانی که نسبت آنها اجرای حکم موقوف گذاشته شده است، جزا نسبت آنها شرطا تطبیق کرده نشده است، جزا را در کلانی های اصلاحی سکونت ادا میکنند، شرطا پیش از مهلت از ادای جزا آزاد شدند، با جزای دیگری از به محروم ساختن از آزادی علاقمند نبوده محکوم شدند و برای جنایت های خصوصیت اقتصادی داشته محکوم شدند و ضرر مادی رسانده شده را پورا برقرار کردند از جوابگری آزاد کرده می شود.
رستم لطیف زاده رئیس حزب اگراری و وکیل مجلس نمایندگان افزود که این 17مین تاریخ قانون عفو مبوسان در سالهای صاحب استقلالی کشور می باشد. با قول او در این مدت در مجموع 160 هزار نفر مورد عفو قرار گرفتند. مهلت تطبیق قانون 2 ماه پیش بینی شده است. در جلسه غیر نوبتی پارلمانی گفته شد که مقامات شهر و ناحیه ها وظیفه دارند عفو شده ها را به جای کار تامین کنند و نابالغان و پیرانسالان را زیر نظارت گیرند. هرچند وکیلان مجلس نمایندگان تاکید نمودند که روند تطبیق عفو از سوی مقامات های دخلدار نظارت و از نتیجه آن به رئیس جمهور کشور حسابات داده می شود، بعضی از کارشناسان بر اینند که با سوء استفاده از این طرح حالت های کرپسیونی بیشتر می شود. برای نظارت بیشتر از جریان معرکه عفو مبوسان در گذشته کارشناسان بارها تاکید نمودند که جامعه شهروندی، رسانه ها و کارشناسان مستقل به آن جلب شوند. سال 2019 نیز چنین قانونی در تاجیکستان قبول شد که حدود 20 هزار نفر را در بر گرفته بود. عجیب زندگی یارم در این دنیای پر ما دمی کی پر شود پیمان کسی مردن نمیخواهد دمی کی پر شود پیمان اگر از اهل قرآن است و یا کینا مسلمان است و یا درویش مسلطان است کسی مردن نمی خواهد و یا درویش مسلطان است کسی مردن
اسراری بگوی از دون کسی مردن نمیخورم نه یک واقعی نمی خورم نه دارا و نه بیچارم نه مسکون و نه آوارم کسی مردن نمیخورم رفتن نمی خواهد زی اهل بنده خاکی کسی مردن نمی خواهد و نور و نار پیوستن از این ویران وارستن چی جایی گفت بگریستن کسی مردن نمی خواهد عجیب از زندگی یارم
دادگاه ناحیه سویت شهر قزان مرکز تاتارستان روسیه برکت الله غازیف پسر 35 ساله سید قوم الدین غازی روحانی شناخته در دوره جنگ داخلی تاجیکستان را به 40 شبانه روز حبس محکوم کرده است. مقامات دادگاه ناحیه سویت در قراری از 15 اوگوست امسال گفتند بازداشت او به درخواست جانب تاجیکستان صورت گرفت. پیوندانش از احتمال استردادی او به دوشنبه و شکنجه شدنش نگرانند. سید قیام الدین غازی پدری برکت الله 2 سال پیش در آشوب زندان وحدت کشته شد. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در حالی که مقامات تاجیکستان رسمن چیزی نگفتند، دادگاه ناحیه سویت در قزان اطلاع داد که برکت الله غازیف در کشور بر اساس 2 ماده کادکس جنایی برانگیختن کینه و عداوت مذهبی قسم 1 ماده 189 و خیانت به دولت گمانبر است. بنابر ماده اول با او از 2 تا 5 سال و بر اساس ماده دوم از 12 تا 20 سال زندان تهدید می کند. با اطلاع دادگاه ناحیه سویت شهر قزان، برکت الله غازیف یک سال باز تحت جستجوی بین المللی بوده است. دادرس اریک حبیبولین با تکیه به خلاصه کمیته دینی تاجیکستان گفته است برکت الله غازیف که سال 2015 از ایران به دوشنبه برگشت و سپس برای کار به روسیه رفت و برانگیختن کینه و عداوت مذهبی در اینستاگرام متهم است. با اطلاع دادرس او در این شبکه اجتماعی با نام برکت غازی گویا عقیده های مذهبی شیعه را تشویق می کرده است. نزدیکان برکت الله غازیف به ذکر نام روز 5 سپتامبر به رادیو آزادی گفتند چون این ادعا درست نیست، ولی او یک ماه پیش با درخواست جانب تاجیکستان دستگیر شده تا 22 سپتامبر در بازجویی قزان خواهند ماند. در این مدت به گفته آنها احتمال استردادش از روسیه به تاجیکستان بررسی می شود. یکی از دوستان برکت الله به رادیو آزادی گفت با هدف پیشگیری از استرداد برکت الله غازیف به سازمان‌های دفاع از حقوق بشر مراجعت کردند. در گذشته تاجیکستان چندین افراد تحت جستجو را که در روسیه بازداشت شدند به کشور آورده به مهلت‌های دراز زندان محکوم کرده است. در دو سال اخیر دو برادر برکت الله غازیف با گناه تندگرایی و خیانت به دولت در تاجیکستان به زندان محکوم شدند. سرنوشت یک برادر دیگری آنها هنوز معلوم نیست. خود سید قیام‌الدین غازی سال 2017 در شهر سنت پترزبورگ روسیه دستگیر و در شرایط مرموز به تاجیکستان آورده به 25 سال زندان محکوم گردید. در آشوب تابستان سال 2019 در زندان شهر وحدت کشته شد و در آغاز جنگ شهروندی تاجیکستان یکی از مجریهای میدان شهیدان بود. پس از شروع جنگ به افغانستان پناهنده شده در هیئت اتحاد نیروهای مخالفین